پیش یک زن موتور محرک یک خانواده موفق و پویا هست. بر اساس تحقیقات یونسکو، تحصیلات زنان یکی از قوی ترین شاخص های توسعه پایدار هر جامعه و کشور است. اما چرا؟ زن باسواد به طور متوسط سطح سلامت خانواده را تا 50% افزایش می ده. او با اطلاعات بروز خودش در مورد تغذیه، بهداشت، پیشگیری از بیماری ها، سلامت کل خانواده را تضمین می کنه. زن باسواد توانایی مدیریت اقتصادی خانه را داره و می تانه تا 30% در هزینه های خانواده صرف جویی کنه. او با دانش خودش می تانه بودجه بندی کنه، در خریدها هوشمندانه عمل میکنه، حتی سرمایه گذاری های کوچک اما پرسودی برای خانواده انجام دهد. سواد فقط خواندن و نوشتن نیست، بلکه یک ابزار قدرتمند برای تغییر چرخی فقر و ارتقای کیفیت زندگی است. یک زن باسواد اولین و مهمترین معلم کودکان است. او نه تنها در انجام تکالیف خانگی به آنها کمک می کنه، بلکه تفکر انتقادی، خلاقیت و عشق به یادگیری را هم به آنها می آموزد. یک زن باسواد می تانه فضای عاطفی خانه را مدیریت کنه، اختلافات را کاهش بده و یک محیط امن و پرورش دهنده ایجاد بکنه. فکر بکنید به مادری که با یادگیری مهارت‌های دیجیتال یک کسب و کار کوچک خانگی را انداخته، هم درآمدزایی میکنه هم الگوی فرزندانش میشه، یا مادری که با مطالعه کتاب‌های تربیتی رابطش با نوجوانش را متحول میکنه. یک زن باسواد یک خانواده توانمند می سازه. یک زن باسواد یک زن نمونه و خلاق هست و باید زمینه های رشد، تحصیل و سواد دختران و زنان خود فراهم بکنیم، نه ای که اونها را در محدودیت بگذاریم و حذفشان بکنیم. انشاءالله که جهان زیباتر و قشنگتر را سپری بکنیم در کنار زنان باسواد. متشکرم، همیشه پر انرژی باشید.
دوستان عزیز، برنامه آینه خانه را با سخن از پیامبر معظم اسلام به پایان میبریم. ایشان فرمودن: طلب دانش بر هر مسلمان واجب است. خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.
التماس دعا داریم از یک یک شما عزیزان و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از شهید است و شهادت و عزیزانی که رفتند تا ما آزاد باشیم و آزادانه زندگی کنیم. سلام خدا بر شهیدان. سید محمد علی جفایی فرزند غلام حسین، جوان مردی از خطه بامیان افغانستان که در اواخر دهه 40 هجری خورشیدی در این ولایت متولد میشه. دوران کودکی را در زادگاهش میگذرانه و سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همراه خانواده راه هجرت در پیش میگیره و به ایران مهاجرت میکنه. در ابتدا در محله قرقی شهر مشهد ساکن میشه و پس از چند سال زندگی در مشهد به شهر ری در ولایت تهران عزیمت میکنه. لیکن مجدداً به مشهد باز میگرده. همی زمان است که شور و شوق جبهه و جنگ در وجودش جوانه میزنه و او را آسمانی میکنه. بی بی مریم علوی، خاله شهید سید محمد علی جفایی.
سال 54 اومده بوده ایران. ما دوران بچگیمون هم بازی بودیم با هم. ما با هم زندگی میکردیم. ما اومدیم مشهد. یه سال دو سال که مشهد بودیم رفتیم تهران شبدرزیم زندگی میکردیم. چون اون 8-10 سال اول زندگیش تو همون شبدرزیم بودیم. بعدش دو مرتبه اومدن مشهد.
قربان ترخان از دوستان شهید سید محمد علی جفایی.
شاید چند سالی از انقلاب گذشته بود، از انقلاب ایران از سال 1357 فکر میکنم شاید 4-5 سال یا یک کمی بیشتر که شهید سید محمد علی جفایی با همراه خانوادهشان تشریف آوردن همین منطقه حسین آباد قرقی و نزدیک مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که و زمان توسط مهاجرین ساخته شد. دقیقاً کنار همین مسجد با فاصله یک قطعه اینا زمینی خریدن و خانه همونجا ساختن که سر خانهشان هم یک مغازه داشت، مغازه خاربار فروشی بود و عملاً خود سید محمد علی جفایی هم توی همون مغازه مشغول به کار بود.
گویی شهید و شهادت از ابتدای امر ویژگی های خاصی را می طلبه و افراد خاصی را گلچین میکنه. محمد علی جفایی یکی از افراد بوده که از همو دوران نوجوانی بسیار خوشرو و خوشخلق بوده و گونه‌ای که متفاوت با همسن و سالان خودش ظاهر میشه.
خیلی بچه خوشروی بود، بیشتر وقتا لبش بخنده بود، یعنی حتی زمانهایی بود که توی بازی‌های کودکانه اگر یک بازی خیلی خشنی بود، یک رفتار خشنی هم انجام میشد، خدا رحمت کنه شهید محمد علی جفایی، او عکس العملی را که شاید خیلی از ماها توی اون لحظات انجام میدیم و انجام نمیداد، میخندید بیشتر، سعی میکرد مثلا ما اگر دردی میکشید، اگر چیزی میکشید یک آخی بگه بعدش میخندید، اولا تمام میشد همه چیز و تقریبا ادامه پیدا نمیکرد. هم در بحث دوستی و هم توی عالم همسایگی بچه‌ای بود که کسی از دستش شاکی نمیشد، همه دوستش داشتن. توی مسجد هم که عبارت مثل همه بچه هایی که زمان بود یک پای اصلی مسجد بود و همیشه مسجد می آمدن. جمعجوش خیلی خاصی داشت توی مسجد.
ارادت و احترام با بزرگترها هم از همو اوایل کودکی و نوجوانی در شخصیت سید محمد علی جفایی اوج می گیره و او را محبوب قلوب می سازه.
اون یه چیز نابغه بود از نظر انسانیت، معرفت، از هر چی بگم. اون خیلی دنبال فامیلش بود، فامیلش رو خیلی احترام میذاشت. یه بچه خیلی خوب، خیلی مهربون، خیلی همه رو دوست داشت.
فوق‌العاده بچه با اخلاقی بود، هم با پدرش، با مادرش، حتی با بزرگترهای همسایه ها، اطرافیان، فامیل. اون زمان شاید بگم همه بچه‌ها یک احترام بسیار بسیار خاصی داشتن نسبت به بزرگترها. شهید جفایی هم واقعا توی جریان بچه فوق‌العاده با اخلاق و نمونه‌ای بود. من ندیدم حداقل که هیچ وقت با پدرش با درشتی صحبت بکنه یا با مادرش. هر وقتی صدا می‌کردن اون با خنده جواب می‌داد.
در کنار احترام ویژه با والدین، همیاری و شراکت در کارهای خانه هم از دیگر خصوصیات بارز اخلاقی شهید سید محمد علی جفایی بود. خانم خدیجه حسینی، خواهر شهید سید محمد علی جفایی،
احترام پدر مادر که خیلی داشت.
پسر خیلی خوب برای اون مادر بود، یعنی هم دختر بود هم پسر بود، ظرف می شست. جارو میکرد، غذا درست میکرد، لباس میشست.
تمامی آنچه از کودکی و نوجوانی سید محمد علی جفایی گفتیم، روح و جانش از صیقل داد تا لیاقت درک و حضور در جبهه‌های اعتقادی را برای او رقم بزنه و احساس کنه که باید در جبهه‌های حق علیه باطل شرکت کنه و از مرزهای اعتقادی خودش به دفاع بپردازه. اما او یک مشکل و مانع بزرگ در این راه داشت و او هم خانواده بود. از آنجایی که او تک پسر خانواده بود، پدر و مادر به او اجازه حضور در جبهه را ندادن و باورهایش به او اجازه نمیداد بدون اذن خانواده راهی جبهه شود. لذا اصرارهای فراوانی کرد تا نتیجه گرفت و شاهد اتفاق جالبی در زندگیش کردید.
واسه همین قضیه جبهه رفتن خیلی دیگه پدر و مادر، چون هم یک دانه بود دیگه، بقیه همه از 10-12 سال شروع شد دیگه تا پایین. خیلی کوچک کوچک بودیم، نمیذاشتن که بره. بعد خیلی اصرار کرده که ما بروم. بعد مامانم گفته ما هم یک دانه تور دارم دیگه، پسر دیگه ندارم. باز بعد داداشم فکر کنم 7 دختر بودن، دو تاش فوت کردن، ما 5 دختر بعد داداشم. خیلی که اصرار کرده، گفته مامان تو بذار ما بروم، ما دعا میکنم خدا به مادرم انگار پسر بده. بعد دعای شهید 3 پسر خدا به مامان من میده که دو تاش هسته، یکیش فوت میکنه. حالا همین دو تا داداشم از دعای شهیده دیگه. دیگه خیلی حرفای احساسی خیلی چیزی گفته بود به من دیگه. گفته خون از ما از حضرت علی اکبر که رنگی تر نیست. جواب حضرت زینب او دنیا میخوای چجوری بدی؟ چجوری تو روی حضرت زینب نگاه میکنی که مثلا روز عاشورا از اون هم عزیز دل کن. دیگه من مجلوی چیزا کم میاره دیگه، هیچی نمیتونه بگه. اجازه میده.
یه روز اومد به من گفت که خاله یه رضایت نامه دارم، اینو به جای مادرم امضا کن. گفتم چرا؟ گفت مادرم اجازه نمیده، شما امضا کن. گفتم من اجازه ندارم امضا کنم. بعد هر کاری کرد من امضا نکردم براش. گفتم برو مادر رو امضا کن. بعد مادرش انگارم یه دونه پسر رو داشت، 5-6 تا دختر رو آورده. بعد دیگه این رضایت نمیداد. گفتم من تو یه دونه رو دارم. نم دائما میگفت من دعا میکنم خدا بهت پسر بده، تو اجازه بده من برم جبهه. بعد این دعا رو میکرد، واقعا دعا میکرد تو نماز شبش. بچه خیلی خوبی بود، پاک بود. بعد خدا هم 2 پسر تو 2 سال به اینا داد، اونم آزاد شد و رفت جبهه.
چرا سید محمد علی جفایی در اوایل جوانی تصمیم میگیره که به جبهه بره و از باورها و عقایدش دفاع کنه و چرا او همه اصرار داشته که رضایت پدر و مادر را جلب کنه؟
گفته بود که ما خودم نظر راه کردم، اگه ایران مثلا پیروز شنه ما شهید نشم 100% افغانستان مرم، افغانستان پیروز شم ما شهید نشم لبنان مرم، فلسطین مرم تا شهید شم. ما خود ما نظر راه کردیم، اصلا براش مهم نبود که مثلا ایران پیروز شد دیگه ما بیشینم دستاوردهای مثلا جنگ بیشینم بخورم. نه اصلا اینطور نبود، اصلا از جنس این دنیا نبود که اینجا بمونه.
این گفت که این اسلام همون اسلام ناب محمدی، ما اگر نه جنگیم که میخواییم بجنگیم. به اصلاحات نامه یکم نوشته بود، خلاصه همه رو نصیحت کرده بود، گفته بود من تو راه قدم گذاشتم که این راه همون راه اسلام ناب محمدیه، من از راهی که رفتم و شهید شدم پشیمون نیستم. تو مراسمم گریه نکنیم، نمیخوام دشمن شادی کنه.
اون زمان یک جب خیلی 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 خاص بود، خیلی خیلی خاص. اون زمان یک چیزی به اسم ایرانی افغانی اصلا وجود نداشت توی مرابطات، توی برخوردها. هیچ چیزی به اسم ایرانی افغانی وجود نداشت. شاید اینجوری بتونم بگم که اون زمان وقتی که جنگ ایران عراق اتفاق افتاد و امام خمینی اعلام کرد که جهاد بر همه واجب هست و بیان چه برن در مقابل بعثی ها به جنگن، ایرانی افغانی نداشت. همه بر خودشان واجب می دانستن که برن و توی جنگ شرکت بکنن. از این قاعده مهاجرین افغانی هم استثنا نبود. بدون استثنا هر کسی که میتونست رفت یا پشت جبهه داشت خدمت میکرد یا خودش میرسند توی خط مقدم جبهه و میجنگید.
داستان شهادت سید محمد علی هم شنیدنی است. درست در زمانی که هیچ یک از دوستان و همرزمانش باور و پرواز نداشتند، او شادمانه به سوی معبود پرگشود.
نحوه شهادتش که اینا شرم چه بوده، برای استراحت میان خرمشهر. بعد اون شبی که این شهید میشه، همون شب دستش رو حنا گذاشته بوده. اسلحه‌اش هم بالا پایین میبرده، میگفته من امشب شهید میشم. دیگرا میگفته ما برای استراحت اومدیم اینجا. تو میگی من امشب شهید میشم. بعد اون میگفته که نه من امشب شهید میشم. بعد بقیه موقع نماز صبح بوده تو سنگر وضو میگیرن نمازشون رو میخونه، این میره پای تانکر. بعد یه ترکش خمپاره که میاد میخوره به تانکر، اینم میفته اونجا به اینم میخوره، به تانکر آبم میخوره. بعد تانکر سوراخ میشه، آبش میرزه روی این، خاموش میشه، بالاخره نمیسوزه. بعد قرآنی که تو جیبش بود، این قرآن سوخته بود، وصیت نامشون بعد شهید شدنش با لباسش رو ساکش آوردن تو مراسمش نبود.
سید محمد علی جفایی در تاریخ 21 دهه 1365 هجری خورشیدی در خرمشهر به شهادت رسید و پیکر پاکش در مزار شهدای محله قرقی مشهد با حضور خیلی عظیم دوستدارانش به خاک سپرده شد. براستی که شهیدان زنده اند و در میان ما زندگی می کنند و همواره کراماتشان در لحظه لحظه زندگی به وضوح قابل مشاهده است. در رابطه با شهید سید محمد علی جفایی هم داستانی از کرامت او را به اتفاق مرور می کنیم. سید حسن رزمی از دوستان و همرزمان شهید سید محمد علی جفایی بوده که همزمان با هم به جبهه اعزام می شند. محمد علی جفایی به شهادت میرسه، اما از سید حسن رزمی خبری نیست و خانواده نگران هستند. همزمان با مراسم تشییع شهید جفایی ماجرای جالبی اتفاق میفته.
پیکر برادرم خدا بیامرز که آمد، بعد مادر سید حسن رزمی تقریبا یک سال از پسرش خبری نداشت. سر قبر برادرم گفتش که محمد علی جان تو اگه سیدی اگه شهیدی، یک هفته نشده خبر از دوستت میاره. به هفته نکشه 4-5 روز بعدش دیگه پیکر سرش پیدا شد. بنده خدا 10 ماه توی آب بوده. بعد دیگه همون را میاد دیگه. پیکرش میاد. بنده خدا به حاجتش میرسه.
یکی از یادگارهای عظیم و گرانسنگ به جای مانده از شهیدان برای نسل‌های بعد وصیت‌نامه شهدا است که همواره به نکات بسیار جالب و درس‌آموزی اشاره می‌کنند که براستی می‌تواند رهگشا و هدایتگر باشد. شهید سید محمد علی جفایی هم در وصیت‌نامه خودش به نکات زیبایی اشاره دارد. باشد که پند و عبرت گیریم.
با سلام و درود فراوان به امام امت خمینی کبیر و با درود و سلام به پیشگاه یگان منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و با درود و سلام به روان پاک شهیدان راه حق و عدالت و با سلام و درود به تمامی خانواده های شهدا. این جانب محمد علی جفایی وصیت خود را آغاز می کنم. چند تذکر به برادران و خواهران گرامی خودم. وظیفه هر مسلمان است که در مقابل صدام کافر که به دین و میهن اسلامی تجاوز نموده است دفاع کنند. چون این جنگ، جنگ اسلام با کفر است، جنگ حق علیه باطل است. من برای دفاع از اسلام و مسلمین و پایداری ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی، این راه را که راه سعادت همه مسلمین است، داوطلبانه پذیرفتم و تا سرحد مرگ که همان شهادت است با کفر جهانی مبارزه می کنم. من وظیفه شرعی خود دانستم که به ندای رهبر بت‌شکن لبیک بگویم که اگر شهادت نصیب من شد پیش خداوند و جدم پیامبر روسفید باشم، چون شهادت در راه خداوند چقدر زیباست که مانند گلی میماند که وارثان خون شهیدان از آن میبویند. سفارش من به ملت شهید پرور این است که تنها راه نجات اسلام و رهایی مستضعفین و پیروزی نهایی شما امت، پشتیبانی قاطع و بی‌دریغ از خط امام امت که همان خط اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است می باشد. از روحانیت مبارز دفاع کنید تا اسلام در سراسر جهان صادر شود و خون شهدا پایمال نشود و از توطئه منافقین آگاه باشید و هیچ وقت امام عزیز را تنها نگذارید. چند جمله برای مادر و پدر عزیز خودم. انسان یک روز به دنیا می آید و روزی هم از دنیا می رود و تنها اعمالش بر جای خواهد ماند. پس چه بهتر که انسان در راه مکتب و هدفش کشته شود. مادر و پدر جان، از مرگ من نگران نباشید، زیرا در نزد خداوند متعال زنده هستم و روزی می خورم. فقط جسم من از میان شما رفته است. مادر عزیز، برای من سیاه نپوشید. می دانم مرگ من برای شما گران خواهد بود، اما بدانید کسانی که در راه خدا کشته می شوند زنده هستند. امیدوارم خداوند متعال مرا از همان بندگان شهیدش قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجا ایده شهیدان خدایی، بلا Let it.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
منجی از هجر روزم قیر شد، دل چون کمان بد تیر شد، یعقوب مسکین پیر شد، ای یوسف برنا بیا.
السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام علی المهدی، السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به معرفت و آگاهی. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در آغاز برنامه سال روز وفات دختر گرامی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، یعنی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را که خواهر بزرگوار حضرت امام رضا علیه السلام هستند، خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. در این برنامه از منجی در ادیان مختلف با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. لطفاً ما را همراهی کنید. دوستان، انسان در پی رهبری مصلح و تحول آفرین است تا او را به جامعه مطلوب و آرمانی برساند. این واقعیت را در برنامه‌های گذشته با دلایل مختلف، به ویژه برخورداری آدمی از فطرت کمال طلب و عدالت جو، ثابت کردیم. اما دلیل دیگری بر ظهور منجی موعود، بشارت بسیاری از ادیان و مکاتب مختلف، اهم از الهی و غیر الهی، به ظهور چنین شخص فرزانه‌ای می باشد. استقبال پیروان ادیان و آیین‌ها از این نویدها و شور و اشتیاق و دعا و نیایش برای تحقق آن، حاکی از آن است که بشر بی‌صبرانه در انتظار ظهوری مردی بزرگ و شایسته است تا او را از ظلم و بی‌عدالتی رهایی بخشد. ادیان الهی از آنجا که همگی از جانب خداوند هستند و دارای ارزش‌های مشترکی می‌باشند، اعتقاد به منجی آخرالزمان را که از جانب خداوند برای نجات مردم از ستم و فقر مادی و معنوی مأمور شده، بیشتر تبلیغ می‌کنند. در واقع ظهور این انسان وارسته و امیدآفرین فصل مشترک مهمی میان ادیان آسمانی است. البته باید توجه داشت که بجز اسلام، متاسفانه دیگر ادیان در گذر زمان و تحت عوامل گوناگون تحریف شدند و بنابراین تصوری که از منجی ارائه می دهند چندان دقیق نیست. با این حال آنچه در این ادیان در مورد موعودگرایی آمده شباهت‌های بسیاری دارد. با حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی، کارشناس برنامه، همراه خواهیم بود و دقایقی سخنان ایشان را خواهیم شنید.
بی توجهیم دائما و غافلیم معمولا، نمی شناسیمش. گرچه اگر کسی بخواد حضرت رو بشناسه، امروز از روزگار گذشته بیشتر حضرت شناخته میشه. تنها راه ما نسبت به امامت امام زمان در واقع نافدا، امروز امامت باطنیه. لذا اگر این نباشه عملا امامتی در کار نیست. لذا از نظر اعتقادی برای ما خیلی راحت فهم این که حضرت به ما اشراف داره. از این جهت ما از گذشتگان جلوییم. گذشتگان ممکن بود خیال کنن مثلا امام زمان در بامان افتاده جای قایم شدن و بدن میان، فعلا این دوران موقته، انگار امامو تبعید به جایی کردن، یه شهر دوری رفته، حالا بیاد دیگه کاراشو از سر میگیره. توجه به این نداشتن به این میزان که ما داریم، که امامت راه ارتباطیون با حضرت منحصره به هدایت باطنی. اینو اگر کسی بدونه زندگی زیر و رو میشه. شاید الان متوجه نباشه کسی من چی دارم عرض میکنم. اونایی که متوجهن زندگیشون تغییر میکنه اگه بدونن ما ارتباطمون، تنها ارتباطمون با حضرت ارتباط باطنیه و ارتباط باطنی اصلا زمان و مکان نداره.
مسیحیت به عنوان دینی که بیشترین پیرو را در میان ادیان دارد، از نظر تاریخی و اعتقادی پیوند ریشه‌داری با منجی‌گرایی دارد. از نظر مسیحیان، اگرچه حضرت عیسی علیه السلام با توطئه یهودیان کشته شد، اما مجدداً زنده می شود و بار دیگر برای نجات مردم خواهد آمد. البته قرآن کریم کشته شدن آن حضرت را نادرست می داند و تأکید می کند که ایشان به سوی پروردگار خیش رفته است. البته به جهت تعدد انجیل ها و با توجه به این که ده ها سال پس از حضرت عیسی علیه السلام نگاشته شده اند، یافتن تصویری روشن و جامع از منجی مورد نظر مسیحیت دشوار است. به ویژه آن که تعالیم مسیحی در گذر زمان نیز دچار تحریفاتی شده است. در انجیل ها از نام های مختلفی برای منجی موعود چون پسر آدم، پسر خدا و روح راستین استفاده شده است. در کتاب مقدس مسیحیان وضعیت جهان در زمان ظهور او و حوادث آن زمان و پس از آن توضیح داده شده است. در انجیل متی باب 24 آیه 27 آمده است: همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد شد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدیدار گردد و در آن وقت جمعی طوایف زمین سینه‌زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال می آید. و در کتاب اعمال رسولان باب 1 آیه 11 می خوانیم: ایشان گفتند ای مردان انجیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان خیره شده اید؟ عیسی با آسمان رفت و همان گونه که رفت یک روز نیز باز خواهد گشت. از ویژگی های موعودگرایی در مسیحیت آن است که فقط خدا زمان ظهور منجی آخر زمان را می داند و بنابراین همه باید در هر زمان برای این واقعی عظیم آماده باشند. خب عزیزان همراه، یکی دیگر از برنامه‌های منجی را تقدیم شما عزیزان کردیم. امیدوار هستیم که طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44، همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
The signs of sorrow, but for love, so sick at all. مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ای یادت روشنی محض، ای نامت آرامش مطلق، ای همه رحمت. با دلی که مشتاق حرف زدن با توست، با دست و صورتی که نور وضو گرفته، با پایی که شوق دویدن تا محله بندنوازی تو را داره، میشه تابم بسوی رستگاری و نماز. بسم الله نور و سلام. امروز سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر گرانقدر امام موسی کاظم و خواهر بزرگوار امام رضا علیهم السلام است. این مصیبت را به حضور شما دوستان گرامی تسلیت عرض میکنیم و در خدمت شما هستیم با برنامه قرار بندگی امروز. امام رضا علیه السلام خطاب به یکی از یارانشان فرمود: ای سعد، ما را قبری نزد شما هست. عرض کردم: فدایت کردم، منظورتان حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر است؟ فرمود: بله. هر کسی او را در حالی که به حقش آشناست زیارت کند، بهشت بر او واجب می شود. بر اساس آیات قرآن کریم، هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند بیان شده است. انسان‌های کامل و کسانی که این هدف را به درستی شناختند، در راه عبادت و تقرب به درگاه الهی می‌کوشند و بهترین لحظات زندگی را زمان عبادت و راز و نیاز به درگاه خداوند متعال می‌دانند. عبادت و راز و نیازهای حضرت معصومه سلام الله علیها در مدت اقامتشان در قم به گونه‌ای بود که عبادتگاه آن حضرت را بیت النور می‌نامیدند و باقی ماندن این مکان از سال 201 هجری قمری تا امروز گواه نورانیت و صفای ممتاز آن حضرت در ارتباط با خداست.
با همین چشم‌های خود دیدم زیر باران بی امان بانو، در حرم قطره قطره می افتاد، آسمان روی آسمان بام، صورتم قطره قطره حس کرده است، چادرت خیس می شود، اما به خدا گریه های من گاهی دست من نیست مهربان با. گم شده خاطرات کودکیم، گریه گریه در ازدحام حرم، باز هم آمدم که گم بشوم، من همان کودکم همان بانو. باز هم مثل کودکی هر سو می دوم در رواق تو در تو، دفترم دشت و واژه ها آهو، گفتم آهو و ناگهان بانو.
نام تو من سخنم جان گره، خاطرم ابری شد و باران دستان تو دارم که دل حاجت از این خانه فراوان گرفت، فراوان گرفت.
دوستان عزیز، قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از رادیو دری و به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:42 خواهد بود. در ادامه برنامه امروز قرار بندگی در خدمت شما هستیم و سخنان کارشناس محترم جناب مهدی رستمی را تقدیمتان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات مهم زندگی آدم‌ها اسوه‌ها و الگوهایی است که تو زندگیشون می‌گیرن. هر آدمی به طور طبیعی یه تصویری از یه الگوی، یه نمونه، یه ایدئالی در ذهنش داره و داره بر اساس اون زندگی می‌کنه. این خیلی مهمه که ما الگو و اسوه‌مون کیه، چیه، چه شکلیه و ما چه جوری به اون دست پیدا می‌کنیم. سوره مبارکه ممتحنه یکی از کارهایی که برای ما می‌کنه معرفی یک اسوه حسنه است. اسوه‌ای که اون رو در قالب وجود مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام معرفی میکنه و ابعاد دستیابی به این اسوه رو و راه‌هایی رو که آدم‌ها میتونن خودشون رو در مدار و در مسیر او قرار بدن رو معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه، هم حضرت ابراهیم هم کسایی که با او بودن اینا اسوه قرار میگیرن برای مسیر ایمان. سوره مبارکه ممتحنه اومده تا از طریق معرفی این اسوه برای کسانی که امید دارن به خدا و به روز آخر مسیر رو باز کنه برای شکلگیری تمامی خوبی‌ها در زندگی انسان‌ها. از قبل همین ماجراست که ماجرای ممتحنه مطرح میشه، یعنی امتحان کردن آدم‌ها. آدم‌ها رو وقتی بخوان امتحان بکنن باید یه مبنایی، یه معیاری باشه تا با اون بسنجنشون. اون مبنا و معیار میشن اسوه‌های عالم هستی، اون چیزایی که تو امتحان‌ها ماها رو با اونها میسنجن. سوره مبارکه ممتحنه سوره ایست که مودت، محبت و گرایش ما رو به این اسوه‌ها فعال میکنه تا ما در لحظه لحظه زندگیمون بتونیم بر اساس فکر اونها، مرام اونها، منطق اونها و سیره اونها زندگی بکنیم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. در این مجال دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد حسن رضاییان آیات 216 تا 217 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و خافا حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طویلا.
اللهم عجل لولیک الفرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله العظیم الحلیم. لا اله الا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته.